82 در ایران، 18:30 دقیقه در گرینیچ در نزدیکی لندن، مبنای تعیین وقت جهانی. جمعه 24 فوریه 2012 میلادی، 5 اسفند ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز وحید پوراستاد با تازه ترین خبرها.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. تاجر بریتانیایی متهم به برنامه‌ریزی برای فروش قطعات موشک به ایران امروز جمعه به آمریکا تحویل داده می‌شود. کریستوفر تپین، تاجر 65 ساله بریتانیایی، متهم است که در سال 2006 میلادی، حدود 6 سال قبل، قصد داشته تعدادی قطعات موشک را به ارزش 25 هزار دلار به ماموران مخفی آمریکایی بفروشد که خود را به عنوان شهروندان ایرانی معرفی کرده بودند. آقای تپین که این اتهام را رد کرده، در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است حکمی معادل 35 سال زندان در آمریکا دریافت کند. نماینده ایران در سازمان ملل اتهام دخالت ایران در حوادث تروریستی اخیر در تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان را بی‌اساس خواند. محمد خزائی در نامه‌ای به شورای امنیت اسرائیل را متهم کرد که با این کار می‌خواهد واقعیات را تحریف کند. اسرائیل ایران را متهم کرده که برای ترور دیپلمات‌های اسرائیلی تلاش می‌کند. ایران نیز اسرائیل را به ترور دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرده است. سفیر آمریکا در اسرائیل می‌گوید واشنگتن و تل‌آویو در مورد مقابله با تهدید برنامه هسته‌ای ایران گام‌های هماهنگی برمی‌دارند. بنابر گزارش رویترز، سفیر آمریکا در اسرائیل روز پنجشنبه گفت آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند که ایران در اثر تحریم‌های بین‌المللی از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود دست بردارد، اما این هدف هنوز محقق نشده است. سفیر آمریکا در اسرائیل گفت دو کشور در مورد تمامی گزینه‌های موجود در برابر ایران در حال مشورت هستند. نبی الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران، اعلام کرد به مسافرانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند اجازه سفر داده نمی شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران گفته تا زمانی که مسافران مزبور پوشش خود را اصلاح نکنند با آنها اجازه ادامه سفر داده نمی شود. رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران از جمله مصداق‌های بی‌حجابی را استفاده از علائم غربی و پوشش نامناسب عنوان کرد. و اما هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، بار دیگر برای عمل سرطانش راهی کوبا می شود. آقای چاوز سال گذشته در کوبا شیمی درمانی شده بود و بنابر گزارش ها جراحی جدید نیز برای از بین بردن عارضه های پدید آمده در همان قسمت است. رهبر چپگرای ونزوئلا پیش از این گفته بود سرطانش معالجه شده است. اکنون ادامه یافتن این معالجات نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر 7 دیگر را با تردید روبرو کرده است.
وحید پوراستاد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. سوریه کشتار ادامه دارد، کشتار ادامه دارد، کشتار ادامه دارد، اما کنفرانس دوستان سوریه خواستار پایان یافتن این کشتارها شد. آفرین بر مردم قهرمان سوریه، آفرین بر سوری های هوادار مردم سالاری، آفرین بر ایستادگی شما، رهبر حماس گفته است. خواهیم دید که روند تحریم و مجازات بانک های جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا شتاب گرفته است. با یکی از کارشناسان همین اتحادیه گفتگو می کنیم. همزمان خواهیم دید که حمل و نقل نفت برای جمهوری اسلامی روز به روز دشوارتر می شود. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ساعت 22:04 در تهران، 19:30 5 دقیقه در تونس. در تونس، پایتخت تونس، شورای ملی سوریه نهاد اصلی مخالفانه. بشار اسد روز جمعه امروز به کردها و دیگر اقلیت‌های قومی آن کشور اطمینان داد که در این کشور عمدتاً سنی نشین در فردای سرنگونی حکومت اقلیت علوی به رهبری خاندان اسد حق آنها پایمال نخواهد شد. در گیرودار این بازو پنجه کردن‌های سیاسی، آنچنان که فعالان مدافع حقوق بشر می‌گویند، دست کم 8 تن امروز در مرکز سوریه زیر بمباران نیروهای دولتی کشته شدند. بایریا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، در قلب جهان عرب همکنون در تماس مستقیم هستیم تا از آخرین تحولات در سوریه دستخوش خون و کشتار آگاه شویم. آقای جزائری، آخرین تحولات؟
آقای طاهری، آخرین تحولات سوریه حاکی از این است که همچنان عملیات نیروهای امنیتی و ارتش در مناطق مختلف به ویژه امروز در شهر هما ادامه داره. سرکوبا همچنان ادامه داره و همچنین درگیری ارتش سوریه با جدا شدگان از ارتش. آخرین آماری که ارائه شده از سوی شورای انقلاب سوریه از کشته شدن دست کم 89 نفر در مناطق مختلف حکایت داره که بیشتر از 40 نفرشون از هما هستند.
آقای جزائری، این مسئله کردها و اقلیت‌های قومی، ظاهراً حکومت بشار اسد کوشیده است تا اونها رو بترساند از فردای سرنگونی خودش. این بازی سیاسی ازش چی می‌دونیم؟
آقای طاهری، کردها در سوریه، اکثر کردهایی که ساکن سوریه هستند، تا چند وقت پیش فاقد تابعیت سوری بودند و به عنوان اتباع خارجی باهاشون رفتار می‌شد. اما با شروع اعتراض‌ها در سوریه، حکومت بشار اسد برای اینکه نظر اونها رو برای حمایت از خودش جلب کنه، اقدام به دادن تابعیت و شناسنامه به ده‌ها تن از اونها کرد و هشدار داره بهشون میده که اگر اتفاق بیفته، چون این حکومت اکثریت هست، ممکنه شما به زیر ظلم برید. و یک مسئله دیگه که وجود داره این وسط، حمایت ترکیه از معترضان سوریه هست که این خودش باعث ترس کردها شده و در خبرهایی هم وجود داره که نیروهایی که وابسته به تکاکا هستند به کمک نیروهای دولتی سوریه شتافتند. الان شورای ملی سوریه که برای معترضان هست در حال اطمینان دادن، اطمینان خاطر دادن به اقلیت‌های دروزی، علوی، شیعه و کرد هست که اگر حکومت بشار اسد ثابت بشه، اکثریت اونها ظلم نخواهد کرد.
بسیار کوتاه و مختصر، در خود دمشق نارامی‌ها در چه حالی است؟
مناطق حومه دمشق مثل بره، القدم، المیدان امروز بعد از نماز جمعه شاهد تظاهرات گسترده بود. در البره مردم میخواستن یک مجسمه باسل اسد، پسر بزرگ بشار اسد، رو به زیر بکشن که با تیر مستقیم نیروهای امنیتی مواجه شدن و یک تظاهرات در قلب دمشق در مسجد عملی روی داد که البته با بازداشت ده ها نفر از شرکت کنندگان این تظاهرات متفرق شد.
با سپاس از ایلیا جزائری، در جهان عرب، در قلب جهان عرب. همچنان سوریه، در کنفرانس دوستان سوریه که روز جمعه امروز با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور جهان در تونس برپا شد، وزیر خارجه آمریکا به بشار اسد هشدار داد که نادیده گرفتن خواست بین المللی برای پایان دادن به خشونت ها برایش گران تمام خواهد شد. از سوی دیگر، منصف مزروقی، رئیس جمهوری تونس، خواستار اعزام نیروی صلح بین المللی به سوریه و دادن مصونیت قانونی به بشار اسد و خانواده اش شد تا با کناری گیری او راه حلی سیاسی برای معضل سوریه به دست آید. در گفتگوی با مینا بهارمست از رادیو فردا، علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، از همین پیشنهاد بیشتر گفته است.
پیشنهادی که رئیس جمهور تونس داده الگوبرداری شده از پیشنهادی که در مورد یمن ارائه شد و اجرا شده تا کنون. به شکلی به صورت توافقی آقای صالح از منصب خودش کناره‌گیری کرد و انتخاباتی در این کشور برگزار شد و ایشون هم در مقابل مسئولیت قضایی گرفت. اما در سوریه بحث شخص بشار اسد یا اطرافیان او نیستند، بلکه حامیان نظام اسد هم در این میون باید لحاظ بشن، به این شکل که حتی اگر خود بشار اسد تصمیم به کنار گیری بگیره، حامیان او مثل روسیه و مخصوصا ایران اونها اجازه این کنار گیری رو به وی نخواهند داد، چرا که منافعشون تنها در صورتی در منطقه حفظ میشه که نظام بشار اسد بستر کار بمونه.
روسیه و چین در کنفرانس امروز شرکت نداشتن، اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از تعیین کوفی انان به عنوان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در مسائل سوریه حمایت کرده.
به وضعیت در سوریه به یک نقطه بدون بازگشت رسیده و وقتی که کشورهای غربی و حتی در رأس اونها جلوتر از اونها کشورهای عربی چنین موضع‌های تندی رو علیه نظام حاکم بر سوریه میگیرن، روسیه عملا چاره ای نمیبینه جز اینکه مقداری با این موج جهانی همراهی بکنه. و خب تعیین فردی که از نظر وجهه بین‌المللی خیلی مورد قبول هست مثل آقای کوفی انان برای نمایندگی و نظارت بر مسائل سوریه و میانجیگری بین اپوزیسیون و دولت اسد هم جایی برای مخالفت از طرف روسیه یا چین نمیذاره. تنها خط قرمز خودشون رو مسکو و پکن دخالت نظامی در سوریه اعلام کردن و همچنین حمایت تسلیحاتی از نیروهای اپوزیسیون که هر دو مورد در شورای امنیت حتی وقتی که به صورت خیلی خفیف و ملایم مطرح شد باعث وتوی طرحهای پیشنهادی شد. اکنون شاهد هستیم که حتی در غیاب روسیه و چین در نشست کشورهای دوست سوریه در تونس، بحثهایی که در این نشست طرح میشه حتی ذره‌ای به این خط قرمز روسیه و چین نزدیک نمیشه، به طوری که مبحثی که مطرح شده بود در مورد اینکه اپوزیسیون رو آیا میشه مسلح کرد یا نه، آیا میشه امکاناتی در اختیارش قرار داد یا نه، این هم با مخالفت کشورهای حاضر مواجه شده و خانم کلینتون و وزیر خارجه فرانسه هم گفتن که فعلا هیچ گونه راهی برای اعطای سلاح به اپوزیسیون وجود نداره و در نهایت پیش بینی کردن که اپوزیسیون راه خودش رو پیدا میکنه.
آقای مهتدی، در همین حال اسماعیل هنیه رهبر دولت حماس در غزه در سخنانی در قاهره از مبارزه دموکراتیک مردم سوریه حمایت کرده. ارزیابی شما از این موضع حماس چه هست؟
این تحول بسیار مهمی هست در مسائل مربوط به سوریه. پیش از این بارها این شایعه مطرح شده بود که حماس مشغول انتقال دفاتر و مراکز خودش از سوریه به اردن هست و تمام خبرهایی که در حاشیه و به شکل درگوشی در رسانه‌های عربی و بین‌المللی درز می‌کرد حاکی از این بود که کشورهای عربی در رأسشون قطر تصمیم گرفتن که از وجهه بین‌المللی خودشون استفاده بکنن و از حماس حمایت مالی بکنن و به این ترتیب جای ایران رو برای حماس بگیرن. بعد از اون موضوع آشتی بین فتح و حماس پیش اومد که اینم نکته جدیدی بود در عرض 5-6 سال اخیر، بی سابقه بود و اظهارات دو پهلوی مسئولین حماس مبنی بر به رسمیت شناختن مذاکرات با اسرائیل که باز هم این یک نوع عبور از خط قرمزهایی بود که توسط ایران و سوریه تعیین شده بود، ترسیم شده بود و در نهایت اظهارات روز جمعه آقای اسماعیل هنیه میتونه یک مهر پایانی باشه بر این شایعات و یک نوع صف‌بندی و جفه‌گیری علنی در مقابل حوادث سوریه باشه و به این ترتیب یکی از بازوهای مهم ایران در آینده نزدیک در منطقه به احتمال قوی خلسه خواهد شد.
علی معتدی در پاریس. سوریه روز به روز تنها تر می شود. جمهوری اسلامی همچنان در کنار بشار اسد است. شما چه می گویید؟ با این یادآوری که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست، با ما تماس بگیرید و نظرتان را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ما خودمون بیشتر نیاز به کمک داریم. اینقدر تو کشور ما آدمای فقیر و بدبخت و بیچاره است که اینا واقعی نظری به بدبختی خودمون بندازن، جایی که به کشور خارجی نظر بندازن.
مرجع تقلید ما آقای خامنه ای حمایت میکنه از سوریه. باعث شرم ما میشه. از آقای خامنه ای خواهش دارم بیشتر به اعتبار روحانیون فکر کنه.
دستان نمایندگان سوریه، روسیه و چین به همون دازد به خون مردم سوریه درگیر است که دستان بشار اسد و مزدورانش میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن شما عزیزان. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود که امشب انتشار یافت گفته است که جمهوری اسلامی به پرسش‌های بزرگ آن آژانس پاسخی نداده و نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای سران تهران همچنان پابرجاست. مینا بهارمست نگاهی دارد به نکاتی از همین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
چند روز پس از بازگشت هیئت عالی رتبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران، یوکو آمانو مدیر کل آژانس گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران و نتایج دیدار این هیئت از تهران به شورای حکام این آژانس و همزمان شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. آقای آمانو در آغاز گزارشش یادآوری کرده که طبق قطعنامه‌های شورای امنیت ایران موظف است با آژانس همکاری کند و افزوده که در طی دومین دور مذاکرات در تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته آژانس بار دیگر خواستار دسترسی به تأسیسات پارچین شد، اما ایران با این درخواست موافقت نکرد. مدیر کل آژانس تأکید کرده که سوالهای مقدماتی آژانس و اطلاعاتی را که درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران داشتند و نگرانی‌هایشان را در این مورد با طرف ایرانی در میان گذاشتند، اما ایران اطلاعات آژانس را بر مبنای ادعاهای بی‌پایه و اساس خواند و نگرانی آژانس را بی‌مورد دانست. مدیر کل آژانس در گزارشش افزوده که پس از مذاکرات فشرده طرفین در مورد مسائل موجود به توافقی دست نیافتند و اختلاف نظر اساسی در این زمینه دارند. در گزارش مدیر کل آژانس همچنین آمده است که از هنگام آخرین گزارش او در ماه نوامبر گذشته ایران تولید اورانیوم غنی شده 20% را 3 برابر کرده و 696 سانتریفیوژ در تأسیسات زیرزمینی فوردو نصب کرده، هرچند همه آنها از نسل قدیم این سانتریفیوژ هاست. در گزارش روز جمعه مدیر کل آژانس همچنین آمده است که ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از اجرای پروتکل الحاقی نیست که اجازه بازرسی های سرزده را می دهد خودداری می کند. یوکوی آمانا نتیجه گرفته است که در شرایط موجود آژانس قادر نیست اطمینان دهد که ایران مواد هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و فعالیت‌هایش صلح‌آمیز است. هرمان ناکارس معاون یوکوی آمانو و سرپرست هیئتی که این هفته به تهران رفته بود نیز در بازگشت از نتیجه مذاکرات ابراز یأس کرده و به ویژه به ندادن اجازه بازدید از تأسیسات پارچین اشاره کرده بود. اما ایران میگوید که هدف دیدار این هفته هیئت آژانس بازدید از تأسیسات اتمی نبود و تنها قرار بود درباره گفتگوهای آینده مذاکره شود. این در حالی است که آژانس گفته است که در حال حاضر برنامه‌ای برای اعزام هیئتی دیگر به تهران ندارد.
مینا بهارمست. در همین مجله از دوری گزیدن شرکت‌های بین‌المللی بیمه از ایران می‌گوییم و نیز از دشواری‌های چشم به راه بانک‌های جمهوری اسلامی.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیر خسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه‌ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدا صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
روز جمعه امروز همزمان با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزیر خزانه داری وزیر دارایی آمریکا گفت که کشورش در صورت لزوم می تواند از ذخایر استراتژیک نفت در آن کشور بهره گیرد. از سوی دیگر با کنارگیری شرکت‌های بین‌المللی بیمه از بازار نفتی جمهوری اسلامی، حمل و نقل نفت برای مشتریان جمهوری اسلامی روز به روز مشکل‌تر می‌شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز جمعه قیمت نفت در بازارهای جهانی به 108 دلار در هر بشکه رسید. در 9 ماه گذشته گرچه بهای نفت در سطح 100 دلار در هر بشکه در نوسان بود، ولی افزایش تنش بین ایران و جهان غرب در هفته‌های اخیر و اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دلایلی مطرح می‌شود که سبب شده روند بالا رفتن قیمت نفت شتاب بیشتری بگیرد. همزمان با افزایش قیمت نفت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم احتمال استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آن کشور را مطرح کرد. تیموتی گایتنر با اشاره به اینکه ایران می‌تواند به اقتصاد جهانی لطمه بزند، گفته است آمریکا تلاش می‌کند این خطر را کاهش دهد و مطمئن شود که منابع دیگری مانند عربستان سعودی می‌توانند خلأ ناشی از کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با مشکل جدی حمل و نقل نفت صادراتی خود روبرو شده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران به خروج شرکت‌های بزرگ بیمه از بازار نفت ایران منجر شده و به گفته تحلیلگران حتی در صورتی که ایران بتواند مشتریان جدیدی بیابد، تحویل نفت به این مشتریان به آسانی انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت‌های بیمه چین و ژاپن نیز که تا کنون به تانکرهای حامل نفت ایران پوشش بیمه می فروختند، از محدودتر شدن امکاناتشان بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر دادند. مسئولین بزرگترین شرکت‌های بیمه کشتی‌های باری در ژاپن و چین گفتند که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم فعالیت‌های تجاری آنها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. هر دو شرکت ژاپنی و چینی پوشش بیمه مضاعف تانکرهای نفتی را که در آب‌های آزاد رفت آمد می‌کنند از گروه بیمه بین‌المللی PNI می‌خرند. این گروه بیمه بین‌المللی که مرکزش در لندن است، از 13 شرکت و یا زیرمجموعه تشکیل شده که 95% از کل تانکرهای نفتی جهان را بیمه می‌کند. به گفته مسئولین PNI، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی که شامل منع خرید و حمل و نقل نفت ایران، فروش بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران و مشارکت در امور مالی مربوط به خرید و فروش نفت ایران می شود، بر وارد کنندگان آسیایی نفت ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. چین، ژاپن و هند بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران هستند و حدود 45% از نفت صادراتی ایران به این سه کشور فروخته می شود. ماه گذشته اتحادیه اروپا تحریم نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تصویب کرد، ولی به برخی از کشورهای عضو اجازه داده است تا 11 تیر ماه، حدود 4 ماه دیگر، به خرید نفت از ایران ادامه دهند. سال گذشته حدود 18% از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی فروخته شد، ولی تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا مانند هلند، بلژیک و جمهوری چک خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و ایران هم فروش نفت به فرانسه و بریتانیا را متوقف کرده است.
جمشید زند، یکی از منابع آگاه در اتحادیه اروپا، به خبرگزاری رویترز گفته است این اتحادیه بررسی قطع ارتباط بانک‌های جمهوری اسلامی با شبکه ارتباطات میان بانکی جهان را آغاز کرده است و این برنامه در هفته‌های آینده اجرا خواهد شد. در گفتگویی با مرداد عمادی، مشاور مالی اتحادیه اروپا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از او می‌پرسد بررسی‌های کشورهای اروپایی اکنون در چه مرحله‌ای است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به چه نتیجه‌ای رسیدند. مرداد عمادی:
ما هنوز مرحله بررسی هستیم برای دو دلیل. یکی اینکه وسعت این چقدر بزرگ خواهد بود، این چند بخش نقطه شروعش باشه، و در مرحله دوم آمادگی کشورهای مختلف، چون ما باید اینو در یادمون داشته باشیم که یک مقداری هنوز پرداختای قابل توجه هست بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران که اینا هنوز پرداختا کامل نشده، و اگر این سویفت خودش برداشته بشه، خب اون طرفهای از اتحادیه اروپا کالا فروختن به ایران، اینها دچار اشکال خواهند شد. هر دو اینها یک مقدار باعث شده که این در حال حاضر اون سرعتی که انتظامی رفت پیش نره، ولی در عمل این بسیار بسیار جدی زیر بررسی برای انجام دادن.
آقای عمادی، میدونیم که غذا و دارو مشمول تحریم ها نمیتونه بشه. خب وقتی کد بین بانکی ایران تحریم بشه، حتی کسانی که دارو یا مواد اولیه دارویی یا غذا وارد ایران میکنن، اونها هم نخواهند تونست با طرفهای اروپایی و آمریکایی یا اصلا با دنیا معامله کنند.
بله، این یک نکته بسیار مهمیه که شما اشاره کردید. هرگاه ما این سویفت رو به طور کلی بدون استثنا بخوایم انجام بدیم، برداشتن این کدو، هیچ داد ستد تجاری با ایران نمیتونه انجام بشه. این اشاره که شما کردید، از خود اتحادیه اروپا چندین بار این در ماه اخیر تکرار شده که مسئله دارو و غذا در هیچ شرایطی نباید شامل بشن. اما از اون سو هم ما داریم که اگر یک نهادی بیاد از زیر پوشش خرید دارو یک سری کالاهایی بخره که اینها استفاده دوگانه داشته باشند، به خصوص با توجه به گزارش اخیر این هیئت بازرسی که به تهران رفتن و با دست خالی برگشتن، خب این هم یک نگرانی اتحادیه اروپا است. یک ملاحظه خیلی حساسی الان در اتحادیه اروپا.
نتیجه‌ای که من از پاسخ شما میتونم بگیرم این هست که بالاخره واردات غذا و دارو به ایران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
تعبیر شما رو من یک تغییر کوچکی درش میدم که در نهایت بهای این کالاها تأثیر خواهد گرفت. خواهیم دید که استثناهایی خواهند گذاشت برای واردات دارو و واردات مواد غذایی.
آقای عمادی، وقتی کد بین بانکی ایران حذف بشه، خب چگونه میتونن وارد کننده های ایرانی که غذا و دارو وارد میکنن گشایش اعتبار کنن، پول بپردازن؟ چون این چیزی اصلا ممکن میشه؟
در چارچوب کد سویفت عادی ممکن نمیشه، ولی این ممکن هست از نظر بانکی. وقتی که با کارشناسان بانکی صحبت شده که کد ویژه ایجاد بشه، که این کد ویژه فقط مثلا فرض کنید از طریق یک بانک باشه در سطح اتحادیه اروپا، که این بانک مدیریت بکنه تمام خریدهای داروی ایران رو. متاسفانه هیچ بانکی تا حالا حاضر نشده این مسئله رو بپذیره، چون هزینه مدیریتش خیلی بالاست. من تصور میکنم در نهایت اتفاقی بیفته، اشاره به ارزیابی شما، ما خواهیم دید که هر راه حلی که پیدا بشه یک اثر متاسفانه تورمی خواهد داشت روی کالا و روی نیازهای دارویی، برای اینکه حداقل این خواهد بود که وارد کردن این کالاها مشکل‌تر خواهد شد، حالا حتی اگه یک کد ویژه شما ایجاد بکنید. در این چارچوب این خب واقعا یک هزینه بسیار بسیار سنگینی برای مردم عادی ایران خواهد داشت.
و پرسش آخر من این هست، در خبرها این گونه آمده که کشورهای اروپایی در صدد هستند در سریع‌ترین زمان ممکن این تحریم رو به اجرا بگذارند. شما فکر میکنین کی؟
یک مقدار پاسخ دادم به این سوال دشواره، برای اینکه برای مثال کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه و ایرلند، اینها میتونن در عمل از آغاز ماه آینده اینو انجام بدن. در مورد کشورهایی مثل آلمان و اتریش و یکی اون طرف‌تر بریم، کشورهایی مثل یونان و ایتالیا، چون هنوز داد ستد تجاری با ایران بسیار قابل توجهه، ممکن اینها شرکت‌های دچار خیلی هزینه‌های بالا بکنه اگه دریافتا دچار اشکال بشه. ما بیشتر صحبت ماه آوریل یا می رو میکنیم. من فکر میکنم که در هر چارچوبی که نگاه کنیم این زیر 3 ماه خواهد بود،
یعنی تا حدود اواخر بهار یا اواسط بهار.
درسته که این یک جوری هم همگام میشه با اون متوقف کردن خرید نفت که از تیر ماه قرار به شروع بشه، که در همسایگی همدیگه به احتمال زیادی انجام خواهند شد.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با مهرداد عمادی. و در 91مین سالگرد استقلال مکزیک از اسپانیا، در روزی که 11 سال پیش جنرال نورمن شوارتزکوف آمریکایی فرمان حمله پیاده نظام نیروهایش به عراق را صادر کرد، بخش موسیقی رادیو فردا قلمرو خبری رادیو فردا را با پیاده نظامش اشغال می‌کند. علیرضا طاهری با تمام نیروهایش عقب نشینی میکنند تا نیمه شب. روزتان خوش، شبتان خوش، هفتهتان خوش.